با سلام و روز بخیر سی بجه بعد از چاشت به وقت کابل شد. شنونده سرویس خبری گزارش های مهم روز و برنامه های افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از کندی روند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ابراز نگرانی می کند. این که چرا در جریانی برنامه به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. وزارت امور داخلی افغانستان به دنبال جلوگیری از نشست تیاری شرکت هوایی کامیر در بامیان چند تن را بازداشت کرده. گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و رهبران زن دو برنامه افتوار که در نیمه دوم ساعت نشر می شوند. اما پیش از این همه تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را پیشکش می کنیم. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که پلیس بریتانیا 3 تن دیگر را به زن داشتن ارتباط با بمبگذار انتحاری دستگیر کرده که دوشنبه شب 22 تن را در یک کنسرت موسیقی کشت. رویدادهای جهان تا دقایق بعد با ژکفر احمدی. اما اکنون احمد نایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها، مشاور امنیتی ملی افغانستان با مشاور امنیتی ملی هند در مسکو در مورد مسائل امنیتی و سیاسی هر دو کشور بحث کرده است. ریاست جمهوری میگوید حکومت افغانستان در نشست ناتو اشتراک نمی کند و والی بامیان میگوید به خاطر مشکل دیروز در میدان هوایی قمندان سرحدی پلیس و آمر حوزه اول این ولایت را تحت تحقیق قرار دادند. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان با مشاور امنیت ملی هند در مسکو در مورد مسائل امنیتی و سیاسی هر دو کشور بحث کرده است. دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است این دیدار و بحث در حاشیه 8th کنفرانس امنیتی مسکو میان مشاور امنیت ملی افغانستان و هند صورت گرفته است. در اعلامیه گفته شده است که در مورد طرح تقویتی نیروهای افغان در این دیدار بحث انجام شد. اعلامیه میگوید مشاورین امنیت ملی افغانستان و هند در مورد برخی از مسائل دیگر نیز مانند طرح ترتیب دادن مکانیزم مبارزه مشترک با تروریسم به نتایج دست یافتند. 8th کنفرانس امنیتی مسکو به اشتراک مقامات عالی رتبه کشورهای منطقه امروز هم قرار است ادامه داشته باشد. ریاست جمهوری میگوید حکومت افغانستان در نشست ناتو اشتراک نمی کند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به دلیل شماری از ملاحظات در نشست ناتو اشتراک نمی کند.
چند بود بالا، نخست این که موضوع افغانستان نیست. دومی که جمعه گذاشته رئیس جمهور تقریبا 1.5 ساعته ویدیو کانفرانس با سران ناتو داشته و تمام موضوعات در مورد افغانستان را با هم یک دیگر شریک کرد.
این نشست فردا در بروکسل مقر ناتو برگزار می شود. قرار است در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مقامات کشورهای عضو ناتو دیدار داشته باشد. والی بامیان میگوید به خاطر مشکل دیروز در میدان هوایی قمندان سرحدی پلیس و آمر حوزه این ولایت را تحت تحقیق قرار دادند. طاهر زهیر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد پس از انجام بررسی یک هیئت به تحقیق سپرده شدند.
هر دوش تحت نظارت قرار گرفتن، تحقیقات همچنان جریان داره. ممکن که افراد بیشتری هم از موظفین امنیتی در میدان هوایی به دلیل غفلت وظیفه‌ای اینا مطابق به قانون امرشان برخورد شود.
این در حال است که در مورد ممانعت از نشست طیاره کامیر به میدان هوایی بامیان، عثمان صمدی یکی از مسئولین این شرکت هوایی به رادیو آزادی گفت این ممانعت نشست طیاره در میدان هوایی از سوی یک وکیل به نام عبدالرحمن شهیدانی روز گذشته صورت گرفت. ولی جرگه افغانستان نیز امروز برای بررسی این موضوع یک هیئت توظیف کرد تا در این مورد تحقیقات جدی انجام دهد. وزارت داخلی افغانستان میگوید در مورد حمله مسلحانه به جان نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان تحت تحقیقات آغاز شده است. گزارش ها می رساند که روز گذشته افراد مسلح ناشناس در شهر کابل بر نجیب الله کابلی حمله کردند که در نتیجه آن آقای کابلی زخمی شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم احمد ژکفر احمدی به شما پیشکش می کند.
ساعت 9 سلام، خوش آمدید. پلیس بریتانیا 3 تن دیگر را بزن داشتن ارتباط با بمبگذار انتحاری دستگیر کرده که دوشنبه شب 22 تن را در یک کنسرت موسیقی کشت. پلیس مانچستر گفت 3 فرد مظنون در بخش جنوبی این شهر امروز دستگیر شدند، اما پلیس جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. در حمله دوشنبه شب بر کنسرت موسیقی پاپ در منچستر بریتانیا 59 تن دیگر زخمی شدند. پلیس مانچستر گفته که بمبگذار سلمان عبیدی 22 ساله بود که به گفته مقام ها در این حمله کشته شده. هزاران نفر دیشب در مانچستر در یک گردهمایی بر ضد تروریسم همبستگیشان را ابراز و دقیقه به یاد قربانیان این حمله سکوت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان نخستین ملاقاتشان را در واتیکان انجام دادند. دیدار پاپ فرانسیس و دونالد ترامپ 30 دقیقه طول کشید. انتظار می رود آقای ترامپ با سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا و پاولو جنتیلونی صدر اعظم این کشور نیز در روم مذاکره کند. رئیس جمهور آمریکا دیروز به ایتالیا پرواز کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اعضای پارلمان قزاقستان در یک رأی‌گیری مقدماتی امروز لایحه جنجال برانگیز را تصویب کردند که به مقام‌ها صلاحیت می‌دهد تا تروریستان را از حق داشتن شهروندی این کشور محروم بسازند. در صورتی که این لایحه در 2 رأی‌گیری دیگر تصویب و از سوی رئیس جمهور نور سلطان نظربایف امضا شود، به قانون مبدل خواهد شد. بر اساس این لایحه قزاقستانی هایی که به سازماندهی و پیوستن به گروه های تروریستی که تهدیدها را متوجه این کشور می سازند مجرم شناخته شوند، از حق داشتن شهروندی این کشور محروم خواهند شد. و فیض الله ملا جانوف رئیس بانک مرکزی ازبکستان در سن 67 سالگی درگذشت. او از دیر زمان به این سو رئیس این بانک بود. موضوع مرگ ملا جانوف در گزارش‌های خبری و از سوی منابع بانک مرکزی ازبکستان تایید شده است. این منابعی که نخواستند هویتشان افشا شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که ملا جانوف دیروز در تاشکند درگذشت، اما خبر مرگ او در رسانه‌های دولتی ازبکستان تایید نشده. گزارش شده که وضعیت صحی او از 2 سال به این سو در حال وخیم شدن بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 38 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه این برنامه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید کارها برای برگزاری انتخابات به کندی به پیش می رود. جزئیات در جریان این برنامه. وزارت امور داخله افغانستان به دنبال جلوگیری از نشست تیاره شرکت هوایی کامیر در بامیان از بازداشت چند تن خبر دادن می گوید
نام روزی اول بامیانه و قمندان میدان هوایی بامیانه زیر نظارت گرفتیم.
از راه اندازی عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان در ساعات مختلف ولایت فاریاب نیز در جریان برنامه میشنوید. ایره هم میشنوید که زیبایی های ولایت بدخشان توجه سیاحان خارجی را به خود جلب کرده.
165 گردشگر یا جهانگرد خارجی به ولسوالی و خان آمده است و که 42 زن می باشد و بقیهش مرد.
گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و رهبران زن، دو برنامه هفتواری که در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه رهبران زن این هفته با یک دختر خانم فعال صحبت کرده ایم.
یک وقت مادرم بستر بود، این دکترها را که ما دیدم، این صمیمیت از یارا دیدم، این کت مریض برخورد از اینا را دیدم، زیاد علاقه من بودم، می گفتم که یا چپن یا کفن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی همراه باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاه هستم و همکارم تایر روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم رایی میکنم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از کندی روند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ابراز نگرانی می کند. اعضای این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و برخی نهادهای زیربط در موضوع برگزاری انتخابات سهل‌انگاری می کنند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات می گوید از آغاز کار کمیسیون تا کنون کارهای زیادی را در این راستا انجام داده. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر روند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها همچنان به کندی پیش برود، ممکن انتخابات امسال نیز برگزار نگردد. اعضای این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند حکومت، کمیسیون انتخابات و برخی نهادهای مربوطه کارهایشان را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به کندی پیش میبرند. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت بانک کمیسیون انتخابات تاکنون تا حد کارهای را انجام داده، اما به گفته وی بسنده نیست و باید در زمینه بیشتر کار صورت گیرد.
این همه بیانگر است که در برخی کارها یا کمیسیون های انتخاباتی یا حکومت افغانستان یا برخی نهادهای داخلی دیگر در پروسه های انتخاباتی میلنگند. جاهایی وجود دارد که بالاخره نواقص و کاستی هایی است و این باعث همین شده است که مردم افغانستان را نگران بسازد.
آقای آریایی همچنان گفت بانک کمیسیون مستقل انتخابات طرح بودجه، استفاده از تکنولوژی و تشخیص حوزه های انتخاباتی را حدود دو ماه قبل به حکومت سپرده، اما حکومت تاکنون در این زمینه اقدام نکرده است. نبود بودجه به خاطر برگزاری انتخابات، ناامنی ها، عدم استفاده از تکنولوژی معلوماتی و نبود امکانات لوجستیکی از مشکلاتی هستند که به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی باید حکومت افغانستان به آن توجه نماید. بر اساس قانون اساسی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در میزان سال 1394 برگزار میشد، اما به دلیل نیاز به اصلاح نظام انتخاباتی راه اندازی نشد و تا هنوز نیز زمان دقیق برگزاری آن مشخص نشده است. بر بنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه تخمینی به $220 میلیون بودجه نیاز است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با وجود مشکلاتی که در این کمیسیون دارد، از آغاز کار کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها کارهایی را انجام دادند. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت
از طرف کمیسیون تا کنون که من به حیث رئیس کار میکنم کارهایی را انجام داده ایم، اما از یک طرف مشکل نداشتن کارمندان تکنیکی را داریم که ما این کارمندان را در کمیسیون نداریم.
پیش از این برخی از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان نیز بارها گفتند که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه درست گرفته نشده و فکر نمی کنند که این انتخابات در سال جاری برگزار گردد. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها متحد است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد می گوید
به خاطر برگزاری انتخابات کاملا آمادگی داریم و در این بخش اراده جدی موجود است. چیزی که مسئولیت حکومت است آن را انجام داده است و چیزی که مربوطه کمیسیون است آن را کمیسیون انجام می دهد.
ریاست جمهوری پیش از این نیز گفته بود که حکومت به خاطر به دست آوردن بودجه برای برگزاری انتخابات با کشورهای کمک کننده در ارتباط است. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا زمانی که کمیسیون های انتخاباتی، نهادهای مربوط به انتخابات و حکومت دست به دست هم ندهند و یک جا و متحد کار نکنند، انتخابات شفاف در کشور برگزار نخواهد شد.
شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بانک کمیسیون مستقل انتخابات طرح بودجه، استفاده از تکنولوژی و تشخیص حوزه های انتخاباتی را حدود دو ماه پیش به حکومت سپرده، اما حکومت تا کنون در زمینه کدام کاری را نکرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به دنبال جلوگیری از نشست تیاره شرکت هوایی کامیر در بامیان، پسر عبدالرحمن شیدونی عضو ولسی جرگه و عامر حوزه اول امنیتی بامیان همراه با قمندان میدان هوایی این ولایت بازداشت شدند. ولسی جرگه افغانستان نیز عمل کرده یک عضو این جرگه برای جلوگیری از نشست تیاره کامیر در بامیان را کار غیر قانونی خوانده است. شرکت هوایی کامیر روز گذشته گفت که شمار از مسئولان امنیتی بامیان و طرفداران عبدالرحمن شیدونی عضو ولسی جرگه بنابر دستور آقای شیدونی مانع نشست تیاره این شرکت در بامیان شدند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید دو تن از مسئولین امنیتی بامیان که یکی آن پسر عبدالرحمن شهیدانی عضو ولسی جرگه است در پیوند به جلوگیری از نشست تیاره شرکت هوایی کام ایر در بامیان بازداشت شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت هیئتی که از جانب وزارت امور داخله در پیوند به این رویداد موظف شده بررسی ها در این باره را آغاز کرده و احتمالاً 5 تا 6 تن دیگر نیز تحت نظارت پلیس قرار گیرند.
بر اساس معلومات ابتدایی ما شخصا عامر حوزه اول بامیانه و قمندان میدان هوایی بامیانه زیر نظارت گرفتیم و این هیئت ما تحقیقات خود شروع کردیم تا این که احتمال میره که بین 5 تا 6 نفر دیگه که اینا افرادی هستند که گفته میشه که محرکی قضیه هستن اینا هم زیر نظارت گرفته شوه که اینا بیشترش پلیس هستن.
شرکت هوایی کام ایر گفته است عبدالرحمن شهیدانی عضو ولسی جرگه روز سه‌شنبه به دلیل نوقت آمدن به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی زمانی که از پرواز کابل بامیان باز ماند به برخی مسئولان امنیتی و طرفدارانش در بامیان دستور داد تا مانی نشست این تیاره با بیش از 30 سرنشین در ولایت بامیان شوند. صمد عثمان صمدی جنرال دایرکتر شرکت هوایی کامیر میگوید تیاره این شرکت به دلیل انداختن سنگ به خط رنوی به بامیان نشست نکرد و دوباره به کابل برگشت. به گفته وی عبدالرحمن شهیدانی و غلام حسین ناصری دو عضو ولسی جرگه به عنوان کسانند که محرک این رویدادند و دیگر نمیتوانند در سفرهای داخلی و خارجی از طریق شرکت هوایی کام ایر سفر کنند.
یادسی که دین روز شد یعنی ای امکان داشت که هر دقیقه شوند در امکان داشت که در وقت نشست یا داخل میدان شوند که در وقت راستی یک حادثه بسیار کلان از جور میشد. مثلا نفرهایی که در روی خط رنوی بودن از بین میرفتن توسط طیاره زده میشدن و سنگایی که در روی انداخته بود حتما طیاره از بین میرفت و فنال وقتی که طیاره به او حالت سرعتی که به وقت نشست میکنه مسافرین که داخل طیاره بود و حتما صدمه میدن.
مسئولان در کام ایر نوارهای صوتی را در اختیار ما قرار دادند که در آن عبدالرحمن شهیدانی گفته است این کارش یک تابو شکنی بوده است. در همین حال ولسی جرگه افغانستان این کار عضو این جرگه را خلاف قانون می خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت
در مورد وکیسی بکید تیاره را در حال پرواز خواهان توقف ای شده ای دور از انصاف است. ای هر کسی هست ما شخصا خودم نمیفهمم کی باشه. پرواز از خود شرایط به خصوص خود داره. نباید ما با استفاده از نفوذی که داریم مسئولیت هایی که داریم سوء استفاده بکنیم. این خلاف قانون هست.
در این رویداد مهمتر این که تیاره شرکت هوایی کامیر پس از برگشت از بامیان به کابل دوباره به بامیان رفته، اما این بار عبدالرحمن شهیدانی عضو ولسی جرگه نیز در جمع سرنشینان آن بوده است. تلاش کردیم در این باره نظر عبدالرحمن شهیدانی و غلام حسین ناصری دو عضو ولسی جرگه را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در پیوند به جلوگیری از نشست تیاره کامیر در بامیان همچنان مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بامیان، عامر حوزه امنیتی و 6 تن از مامورین پلیس سرحدی بامیان تحت نظارت قرار گرفتند. به اساس گزارش‌ها شمار از نزدیکان عبدالرحمن شهیدانی یک نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه روز گذشته پس از آن مانع نشست یک تیاره شرکت خصوصی هوایی کامیر در میدان هوایی بامیان شدند که آقای شهیدانی پرواز را از دست داد. ستار فروغ همکارم در امین مورد با عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده که بررسی این رویداد از سوی اداره محلی بامیان به کجا رسیده.
در پیوند به قضیه دیروز هیئتی که از طرف اداره محلی بامیان توسط مقام ولایت و در نتیجه جلسه امنیتی تشکیل شده بود، این هیئت بررسی های خود را از دیروز آغاز کرد و امروز هم که کارش همچنان ادامه داره. یافته های اولیه به قسمی بود که خب قماندانی پلیس سرحدی که موظف در میدان هوایی بامیان یا میدان هوایی شهید مزاری هستند، این قماندان را همراه با 6 تن از منصوبین پلیس سرحدی و همچنین آمر حوزه امنیتی بامیان که پسر وکیل شیدانی هست، این 8 نفر را ما امروز تحت نظارت قرار دادیم تا بررسی ها بیشتر و دقیق تر صورت بگیره تا ما به اساس یافته ها و بررسی های خود بتوانیم اجراءات قانونی و مقتضی را انجام بدهیم.
تحت نظارت قرار گرفتن آنها به چی معنی است؟ آیا وظایفشان هم به حال تعلیق در آمده یا نه؟
البته خب دو صلاحیت تعلیق و وظیفه مربوط به مقامات زیرصلاح مرکز میشه. ما به صلاحیت از لحاظ قانونی نداریم، منتها فعلا ما مطابق یافته های هیئت توضیح شده اجراءات قانونی خود را انجام دادیم، از جمله تحت نظارت قرار دادن یعنی دو قماندان، یک شامل حوزه است و یک شامل قماندان پلیس سرحدی و همچنین 6 نفر از منصوبین پلیس سرحدی بامیان.
آقای احمدی، به دنبال حادثه دیروز نگرانی های در قسمت مسئولیت نشست طیارات در میدان هوایی بامیان به وجود آمده، شما چی اطمینان می دهین که در آینده همچو رویداد رخ نخواهد داد؟
البته در این قسمت خب دیروز هم خب هنوز اتفاقی که دیروز رخ داده خب هیچ چیز به صورت نهایی تثبیت نشده، همه چیز در حد اتهام مطرح است و به این لحاظ هیئتی که توضیح شده هیئت بررسی های مقدماتی و اولیشان را انجام داده و انجام میدهند. طبعا نه اداره محلی بامیان و نه هیچ یک شهروندان بامیان، بزرگان بامیان نمیخواهد که اتفاقات اینچنینی رخ بده. قطعا دیروز ممکن است تفاهمی صورت گرفته است و این البته تحت بررسی هستند. در صورتی که در این قضیه متخلف باشه، متخفی باشه، ما به خاطری که از تکرارش جلوگیری بکنیم ما جدی عمل کردیم، قاطع عمل کردیم و از قاطعانه در پرتو قانون و هدایت های قانونی و به حکم قانون عمل خواهیم کرد.
عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
3:22 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از امرویتان با رادیو آزادی. مقام های امنیتی ولایت فاریاب از راه اندازی عملیات نوید در مناطق مختلف این ولایت خبر داده می گویند که عملیات نوید در چوکات عملیات خالد که از چند در فاریاب ادامه دارد راه اندازی شده. گفته می شود که در این عملیات به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است، اما طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش دارد.
در نتیجه راه اندازی عملیات نظامی موسوم به نوید در قرای تحت زغن، آقچشمه و آقدره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب بیش از 50 طالب جنگجو کشته و زخمی گردیدند. سمنوال میر امان الله ظافر، آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات از جمله 27 طالب مسلح به هلاکت رسیده و از 30 تن دیگر آنها مجروح گردیدند.
عملیات نوید در چوکات خالد تشکیل مسئله که اردو امنیت ملی در مجموع پولیس هر تعداد 27 نفر دشمن کشته بوده، تقریبا به تعداد 30 نفر یا زخمی داره.
آقای ظافر می افزاید به اثر انفجار ماین و اصابت مرمی دشمن، 2 تن از افراد ملکی شهید و 7 تن دیگر از باشندگان در ولسوالی پشتونکوت مجروح گردیده است. آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب همچنان اظهار داشت که در جریان درگیری ها با نیروهای شامل در عملیات نیز تلفاتی وارد شده است.
نیروهای امنیتی در مجموع ما 3 شهید داریم، تقریبا 5 سرباز سوتنمای ما سطحی زخمی شدند.
با گفته آمر امنیت فاریاب، طالبان مسلح جبرن از منازل مسکونی مردم به عنوان سنگر استفاده نموده و باشندگان محل را در مواقع درگیری ها سپر خود قرار می دهند که این تکتیک طالبان سبب کندی عملیات نیروهای دولتی گردیده است. آقای ظافر در زمینه می افزاید:
دشمن زیادتر کوشش میکنه که افراد ملکی را سپر قرار بده و از منازل از جا به صفت یک سنگر استفاده میکنن و در نقاطی که قبل دشمن عقب نشینی میکنن به وجه ساحل دور که اول ساکنه خود استفاده میکنن ما به گفته نمیتانیم که داشته باشه. اما تاکید ما بر نیروهای امنیتی است که اگر امنیت ما به کندی هم پیش میره فقط نسبت ازی است که با ما طرفات ملکی هرگز نداشته باشیم.
گفته می شود عملیات نوید به هدف سرکوب مخالفین مسلح، تخریب قرارگاه ها و مواضع آنها، همچنان تأمین امنیت راه های مواصلاتی بین ولسوالی های گرزیوان، بلچراغ و کوهستان فاریاب از سوی نیروهای پلیس، اردو، امنیت ملی و قوت های خیزش مردمی راه اندازی شده است.
هلو، رادیو آشنا؟ گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبری اتر.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. زیبایی های ولایت بدخشان توانسته توجه سیاحان خارجی را به خود جلب کند. بر اساس معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان 165 سیاح از 29 کشور در سال 1395 هجری شمسی از ولایت بدخشان دیدن کردند. مسئولان این اداره ابراز خوشبینی میکنند که امسال بدخشان بتواند میزبان تعداد زیاد از سیاحان خارجی باشد. اینکه این سیاحان از کدام ساعت ولایت بدخشان دیدن کردند در گزارش از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که در یک دو سال اخیر سفر توریستان خارجی به ساحات توریستی ولایت بدخشان افزایش یافته است. صدیق لالزاد، عامر توریسم در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که به دلیل چالش های امنیتی در مسیر راه های منتهی به پارک ملی ولسوالی واخان در بدخشان، تمام توریستان خارجی از طریق کشور تاجیکستان وارد ولسوالی سرحدی کاشم شده و از آنجا به ساحات دیدنی پارک ملی در وادی واخان رفتند. بر اساس گفته های آقای لالزاد که سفر توریستان خارجی به ساحات دیدنی بدخشان در سالهای گذشته به دلیل موجودیت نامنی ها کاهش یافته بود، اما در سال 1395 تعداد از خارجی هایی که از بدخشان دیدن کردند نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد.
165 گردشگر یا جهانگرد خارجی به ولسوالی واخان آمده است و که 42 زن می باشد و بقیهش مرد و این جهانگرد ها از 29 کشور دنیا آمدند.
نام برده افزود که در کنار توریستان خارجی هزاران سیاح داخلی نیز از مناطق دیدنی بدخشان در سال 1395 دیدن کرده اند. آقای لالزاد بیان نمود اگر به وضعیت امنیتی بدخشان توجه شود، همه ساله هزاران تنی از توریستان خارجی از ساحات مختلف بدخشان دیدن خواهد کرد.
و همچنان آماری که ما از دفتر محترم با آقا خان گرفتیم در بخش از چشمه آسیش بیشتر از 7000 بیننده یا بازدید کننده وجود داشته در چشمه آسیش در سال گذشته. و همچنان آمار دیگری که از موزیم شهدا وجود داشت ما گرفتیم بیشتر از نزدیک به 2000 گردشگر بود که از موزیم شهدا دیدار کردند.
از سوی دیگر محمد هاشم خوشنود، مسئول بخش توریسم و بازاریابی بنیاد آقاخان در بدخشان میگوید که بنیاد آقاخان از سالها به این سو در بخش انکشاف صنعت توریسم با ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان کار کرده است. آقای خوشنود میگوید که تلاش میورزند تا در سال جاری از این بیشتر توجه توریستان خارجی را به این ولایت جلب کنند.
در کشور تاجیکستان عین منابعی که عین جغرافیایی را که ما داریم، اونا امروز به 6000 نفر تا سال گذشته رسانده بودند و همچنان در پاکستان در حدود بیشتر از 8 یا 9000 نفر گردشگر دارند. گردشگران بیرونی به تناسب با او ارقام کم است، ولی حداقل یک حرکت بسیار زیاد خوبی به می مسیر است که ما بتانیم اگر این را تقویه بکنیم در سالهای بعدی بتانیم توجه هزارها
گردشگر دیگر به این منطقه جلب بسازیم.
بر بنیاد گفته های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان که اداره محلی نولت با همکاری دفتر آقا خان سعی و تلاش کردند تا تسهیلات لازم را در ساحات توریستی بدخشان برای توریستان خارجی فراهم کنند تا در سال جاری و سالهای آینده علاقمندی توریستان خارجی به ساحات دیدنی و تاریخی نولت بیشتر شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 30 پس از چاشت و وقت کابل شد. ژکفر احمدی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
مشاوران امنیت ملی افغانستان و هند به هدف مبارزه مشترک علیه تروریسم در بخش ایجاد یک میکانیزم جامع به یک سلسله پیشرفت‌ها دست یافتند. محمد حنیف اتمر و اجید دوال امروز در این مورد با هم گفتگو کردند. قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بامیان، عامر حوزه امنیتی و 6 تن از مامورین پلیس سرحدی این ولایت در ارتباط به جلوگیری از نشست طیاره شرکت خصوصی هوایی کامیر در بامیان تحت نظارت قرار گرفتند. پلیس بریتانیا 3 تن دیگر را بزن داشتن ارتباط با بمبگذار انتحاری دستگیر کرده که دوشنبه شب 22 تن را در یک کنسرت موسیقی کشت. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و رهبر کاتولیکان جهان نخستین ملاقاتشان را در واتیکان انجام دادند. و اعضای پارلمان قزاقستان در یک رأی‌گیری مقدماتی امروز لایحه جنجال برانگیز را تصویب کردند که به مقام‌ها صلاحیت می‌دهد تا تروریستان را از حق داشتن شهروندی این کشور محروم بسازند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی نیز موجودند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد اقتصادی با همکارم آرزو غیاسی.
دوره دوم برنامه تقویت قرضدهی زراعتی از سوی وزارت زراعت و مالداری به همکاری مالی ایالات متحده آمریکا آغاز شد. اسدالله زمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان روز چهارشنبه در محفل افتتاح این برنامه در کابل گفت این برنامه برای 3 سال است که به اساس آن به دهقان و برخی زنان فعال در این زمینه قرض داده می شود. زنانی که قرض می گیرند می گویند همچون برنامه ها سبب رونق فعالیت های زراعتی و تقویت اقتصاد آنان می شود. برای نخستین بار فابریکه تولید چرم در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز نمود. توریال غوثی رئیس اتحادیه صنعتکاران هرات به رادیو آزادی گفت که این فابریکه توانایی پروسس 1000 جلد چرم در روز و حدود 2 میلیون جلد چرم در سال را دارد و افزود که با فعال شدن این فابریکه برای صدها تن زمینه کار فراهم خواهد شد. این فابریکه به ارزش حدود 8 میلیون دلار به فعالیت آغاز کرده است. در افغانستان از چرم بیشتر در صنایع چرمی مانند بوت‌ها، صنایع دستی و دستکاول سازی استفاده می شود. بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1220 افغانی، یک بوری 49 کیلویی آرد پاکستانی 1220 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2250 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، 1 یورو 76 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را از رادیو آزادی شنیدید. آل هم از سفر رئیس جمهور آمریکا به واتیکان گزارش داریم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رهبر کاتولیک های جهان نخستین ملاقاتشان را در واتیکان انجام دادند. دیدار پاپ فرانسیس و دونالد ترامپ 30 دقیقه طول کشید. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
دیدار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبر کاتولیکان جهان با دست فشردن میان این دو مرد آغاز شد. دونالد ترامپ از پاپ فرانسیس تشکر کرد و گفت افتخار بزرگ است که با او خصوصی ملاقات می کند. رهبر کاتولیکان جهان پس از پایان یافتن ملاقاتش با ترامپ در کنار دیگر تحفه ها به او یک مدال داد. ترامپ هم به پاپ فرانسیس کتاب های مارتین لوتر کینگ را تحفه داد. ترامپ هنگام خداحافظی با پاپ گفت سپاسگزارم. آنچه را شما گفتید فراموش نخواهم کرد. در این سفر ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا و دیگر اعضای خانواده اش و ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی این کشور او را همراهی می کنند. رئیس جمهور آمریکا دیروز به ایتالیا پرواز کرد. او پیش از سفر به ایتالیا از اسرائیل و کرانه غربی دیدار کرد، جایی که او از اسرائیلی ها و فلسطینیان خواست تا به یک توافق صلح برسند. انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا فردا در یک نشست ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم اشتراک کند. دونالد ترامپ در 26 و 27 می در جلسه سران G7 یا 7 کشور صنعتی جهان در سیسیلی حضور خواهد یافت. ترامپ در نخستین سفر خارجیش با عنوان رئیس جمهور آمریکا اول در یک سفر دو روزه به عربستان سعودی رسید. او در آنجا به تاریخ 21 می یک جلسه سران رهبران عمدتاً کشورهای مسلمان در یک جلسه سران رهبران عمدتاً کشورهای مسلمان اشتراک کرد.
ژکفر احمدی از ملاقات میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کاتولیک های جهان گزارش داد. 3:36 پس از چاشت به وقت کابل شد. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از امرایتان با رادیو آزادی. حال هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای سیرت را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام با شما به شنونده های عزیز، احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث، البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بروایتی که است و یک خرما در دهن مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین‌المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی بندی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابت. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتاً برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. مدبار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و اف ام 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم به اون اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشد. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و عظیم مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شوه، بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیره بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون.
رهبران زن،
علاقمندان برنامه رهبران زن، سلام و وقتتان بخیر. آرزو قیاسی عصر هستم با یک مهمان جدید و صحبت‌های متفاوت. مهمان این هفته ما پشتن عربزی، یکی از گرداننده های برنامه زنان در یکی از رسانه‌های افغانستان است و این مدت 8 سال میشه که در این زمینه کار میکنه. به گفته خودش میخواهد از طریق برنامه اش صدای زنان در دیده را به گوش همه برساند. خانم پشتن عربزی، شما را به برنامه رهبران زن خوش آمدید میگیم. تشکر از اینکه لطف کردین به برنامه ما تشریف آوردین.
سلام و احترام تقدیم به شما محترمه و تمام شنوندگان رادیو آزادی. خوشحال هستم با برنامه زیبایتان همراه شما هستم.
سلامت باشین. تشکر زیاد. خب خانم پشتن عربزی، خوب است که از زمان کودکیتان آغاز کنین که در کجا تولد شدین و تعلیم و تحصیلتان در کجا آغاز و به پایان رساندین.
تولد ما در ولایت زیبای ننگرهار یا جلال آباد شده. بعد از او باز رفتیم به دیار مسافرت به طرف پاکستان. تقریبا از صنف اول الی صنف ششم در پاکستان بودیم. بعد از او آمدیم به وطن خود، به افغانستان برگشتیم. در اینجا در کابل بودم تا صنف 12 از لیسه نسوان رحمان می فارغ شدیم به درجه 3. بعد از دیگه ادامه تحصیل من نتانستم، چون بسیار علاقمند بودم که باید مطب بخوانم، ولی با اون نمراتی که باید مکمل می‌بود من نتانستم که به طب کامیاب شوم. بعد از باز تصمیم گرفتم، بعد از یک چند سال تفریح تصمیم گرفتم که باید من حقوق بخوانم و فعلا هم مصروف درسای خود هستم در پوهنتون مریم و از سمستر 5 هستم.
بسیار خوب، موفق باشین خانم عربزی. گفتین که یک چند سال وقفه گرفتین و درس نخوندین، در جریان از وقفه مصروف چی کارا بودین؟
در یک تلویزیون شخصی به نام تلویزیون شمشاد وارد به کار شدم. علاقه زیاد داشتم که باید مرا تلویزیون کار کنم و یگانه خدمت و آرزوی ما بود که بر طبقه خانم‌ها باید ما کار کنم. آغاز کارم از اموجه بود که او وقت من متعلم صنف 9 بودم که من وارد کار شدم.
یعنی صنف 9 کارتان در تلویزیون آغاز کردیم؟
بله، وقتی که از پاکستان برگشتیم بعد از 3 سال وارد تلویزیون شمشاد شدم و کار آغاز با فعالیت کردم. تا کنون همونجا هستم و کار خود پیش میرم. فقط از تحصیل خود یک کمک فاصله گرفته بودم و دور بودم، چون همون مورد علاقه ما که کت 15 طب بود نتونستم با او کامیاب شم، بسیار آزرده بودم. ولی بعد از یک چند مدت تصمیم گرفتم که باید یک چیز بخونم.
گفتیم که در آغاز علاقه من بودین که 15 طب بخونین و چطور شد که از 15 طب باز رو آوردین به کار رسانه‌ای و در یک رسانه کار کردین؟
گپ شما واقعا درست است، ولی ما در وقتی که در پاکستان بودم بسیار علاقه من بودم که یک خانم بود به نام شبانه ثاقب. وقتی که او خبرها رو میخواند یک تلویزیون بود، چنل شخصی بود به نام پی تی وی، او رو که میخواند من بسیار زیاد علاقه من بودم. همیشه در دست خود یک کاغذ لوله میکردم، بازور ددان خود میگرفتم، ما یک جور میکردم، یگان چیز از دل خود جور میکردم، یعنی شروع میکردم فکر میکردم که من یک کسی هستم که خبر میخوانم فعلا دیگه شروع میکردم. ولی علاقه مندی ما به رشته طب چنان بود که یک وقت در پاکستان در یک شفاخانه کمپلکس مادرم بستر بود. این دکترا رو که ما دیدم، این صمیمیت از یارا دیدم، این کات مریض برخورد از اینا رو دیدم، زیاد علاقه من بودم. من میگفتم که حتما باید یک چیز مشاوم میشه نمیشه، میگفتم که یا چپن یا کفن، تا این اندازه تا ما یعنی علاقه من زیاد بودم. ولی نتونستم، وقتی که اقتصاد ما قدر خوب نبود که ما بتونم در پانتون شخصی طب پیش ببرم، نتونستم. براز تصمیم گرفتم بیا که حالا که نمیشه دیگه که طب بخونم.
اما از صحبتتان معلوم شد که هم به کار خبرنگاری علاقه مندی داشتین و هم به طب.
بله، تمرین میکردم خوب وقت هم تو از دل خود شکار جمع میکردم، میشاندم باز ما پیشرویشان یک چیز را کاغذ لوله میکردم، فکر مایک میکردم، مورا ما میخوندم، باز او تشویق میکردن، چک چک میزدن. خب بسیار یعنی همو چیزی که در تلویزیون میشد ما تقلید میکردم. ما هم از قومی هستیم که عرب هستیم، دوج خانم ها رو خب به هیچ وجه به تحصیل نمیمونن، مردا هم از تحصیل یعنی باز ماندن نمیبره پیش، چون علاقه من علاقه خاص ندارن. فقط همی 12 سال و 14 سال که دختر شد آرسی میکنه، تا 18 سالگی تقریبا 4-5 طفل داره دیگه. به او وجه باز بر از اون تصمیم گرفتم بیا میرسانه را دیجا کامدم بر خانم ها، چون خودم یک خانم بودم و میخواستم و از امو قوم خودم به یادم بود که ایجا خانم ها را کسو اجازه نمیده که اینا کار کنن، اینا برن یک چیز از خود بسازن. فقط خانم به خاطر ازی بود که باید در خانه کار کنه، در خانه بشینه، اولاد بیاره، اولاد تربیه کنه، در خانه دیگ پخته کنه و ظرفشویی کنه و کالاشویی کنه، فقط بی بود. بعد از با تصمیم گرفتم در تلویزیون کاری که شروع کردم، حال برنامه تفریحی بود، برنامه بود. بعد از 2 سال تصمیم گرفتم که نه، حالا وقتش رسیده که باید ما با خانم ها کار کنم. باز رشته حقوق تقریبا کتم، چون تمام مسائل ما حقوقی می باشد، یعنی هر برنامه‌ای که من انتخاب میکردم به طور زنده بود، باز مناسب با عموم میمان ما دعوت میکردم، باز موضوع ما تقریبا حقوقی میشد، یا باز اوقات سیاسی میشد، باز اوقات اجتماعی میشد. هر موضوعی که پیش می آمد ما اون موضوع انتخاب میکردم. مرور به زمان یعنی بعد از اون که شد تمام برنامه ما خلاص شد، باز یک برنامه دیگر روی کار گرفتیم که فعلا مصروف از اموستم، که تمام خانمایی که قبلا ما موضوع انتخاب میکردم دستی دیو، حالا خودم پیش ام خانما میرم که اونا با چی مشکلات رو برو هستن، یعنی تمام مصیبم را ایشان میکنم. و این بود که علاقه مندیم آهسته آهسته به آمد که ما باید بالی ازی که ایج مصروف تلویزیون هستم باید ما حقوق هم بخارم.
میشه در مورد این برنامه تان کم و وضاحت بدین که خانم ها از کدام طبقه خانم هاست، چیگونه است و چطور با ایشان مصیبه میکنین، این مصیبه برشان چقدر تاثیر گذار است، یعنی میتونه مشکلی که دارن حل بکنه؟
برتون قسمی که یادآورم قبلا ما درباره مشکلات خانم ها، کسایی که در پارلمان کار میکنن، در اینجو کار میکنن، وزیرا بودن، وزارت امور زنان بود، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بود، دیگه وزارت خانه ای که مثلا یعنی همین موضوعات خانم ها مربوط شون میشه اونار دعوت میکنن. ولی فعلا ما خودم میرم، مثلا میرم زندان پلچرخی میرم در بخش طبقه اوناسشان، اونجا میرم امرای تعداد از خانم ها مصاحبه میکنم که یا اینا مثلا قاچاقبر مواد مخدر بودن، یا از خانه فرار کردن، یا اعمال نامشروع را اینا انجام میدادن. میرم امرای اینا مصاحبه میکنم که تا چه اندازه اینا پشیمان هستن و یک درس و یک سبب یک پند به دیگه خانم ها شوه که یعنی اگر یک خشونت کوچک، یک مشکل کوچک در خانه اتفاق میفته، به ایمان نیست که ما خانه را ترک کرده از خانه فرار کنیم. که امیال خانم هستن که ما امرشان مصاحبه میکنیم بسیار پشیمان هستن، میگه ما کار را کردیم، درست است از ما سهوش داشته باشد، اما چیزی است که جبران ناپذیر است. حالا سرحد ما این در زندان رسیده. مثلا در خانه امن میرم، در خانه امن میرم، بعض قضایا رو ما میبینیم، بعض خانما رو امرشان مصاحبه میکنم، میبینم که واقعا به ما یعنی هم جگر ما خون میشه و هم امروز که ما برنامه میکنم تا یک هفته ما به حال نمیم، چرا که بسیار چون خود ما یک خانم هستم درک میکنم اونا را. اما بعضیشان هستن که از حواسی کارا کردن و بعضیشان مجبور هستن که می کارا بکنن.
خودت چی هدف پیگیری میکنی با این برنامه، چی میخوای بکنی به خانما؟
با این برنامه ما میخوایم به خانما فقط همون قدر بفهمانم یاد بگیره که مورد پند و نصیحت از اونا بگردد که در خانه مشکلات خرد و کوچک به بار می پیدا میشن، اما ما باید نه که تصمیم میره بگیریم که در آینده خود ما پشیمان باشیم و دوباره رای برگشت به ما نمانه. فقط یک نصیحت است و میخوام دیگه خانم ها چونی موضوع را که انتخاب کردیم امروز اونا صحبت کنیم، باز میریم امرای علمای دین، امرای کسایی که بر خانم ها کار میکنن، امرای حقوق دانان، تمرایشان صحبت میکنیم که آیا کار خوبی است که اینا کردن، امرای بعض دختر خانمایی که فعلا نو مثلا مصروف تحصیل خود هستن، مصروف تحصیلات هستن، نه مکتب میرن یا هر جایی که مصروف باشن، مصروف کار هستن، یک جای وظیفه دارن مثل شما وری که شما به خانم ها کار میکنین، همه قسم یعنی ما میخوایم که بر از اونا کار کنم که بیاین یعنی یک دست با هم بدیم، ما شما رو که از جدا کده نمیتونه. به هر مشکل یک حل وجود داره، اگر از نگاه اسلام ببینیم، اگر از نگاه اجتماع ببینیم، هر مشکلی که باشه.
در آغاز گفتین که شما مربوط یک قومی هستین که اونا حتی به پسرانشان اجازه تحصیل نمیتن، دخترها خب به جایشان باشن. پس خودت چطور تانیستی که هم تحصیل بکنی و هم در یکی از رسانه ها کار بکنی و هم در روی پرده؟
سوال بسیار خوبی است و بسیار خوش دارم سوال هر کس از ما پرسان کنه، بخاطر از اینکه میخوایم که قوم عرب یک قومی است که شاید دربارش اگه معلومات داشته باشین، یعنی اگه در یک خانه که شوهرش و ایوار شیشته باشه و از شوهر خود امری خود پت میکنه و از ایوار خود امری خود پت میکنه، در حالی که رقمی نگفته درست است و ایجاب و پرده تمرد کم به این اندازه نی. اونا کسایی هستن که فقط درباره ازی فکر میکنه که یک دختر پیدا شو خانه کسی چی وقت اونا را رسی کنه و یک بچه چی وقت جوان شو که بزرگترین فرصت را رسی کنن. اونا فکر میکنن کسی که درس و تعلیم میکنه اونا کسی هستن که یعنی از گروه ما نیستن، اما این رقمی نیست. ما برای اونا میخواییم از قوم خودی را ثابت بسازم که نی، و پدرم کسی است که یک آدم روشن فکر است. عمر بسیار زیاد تشویق کردم، مادرم پدرم یگانه همراه من که در یک تایجه که ما رسیدیم پدرم مادرم بوده، همیشه مرا تشویق کردن در کارهای نیک، در کارهای خوب ما، و ما همه چیزا نخواستیم که اونا را به شکست کم بیارم یا حتی دنی دست پردی تلویزیون که ما را بعضی از قومی ما میبینن بسیار میگن که پس کنید تلویزیون را گل کنین، این رسای که نام ما را بد کرده، اما این نام بد کردن تی نیست. اونا اگه فکر کنن یک کمک، ولی حال خوش هستم به اینکه بعضی کسا هستن که اونا خوش میشن که کس از قوم ما هست و نام ما روشن کرده و مردم با اینام نمیشن. ما در اوایل در ابتدا که ما شروع به کار کردم ما خودم میشنویدیم، حتی ما اگه برتان بگیم شاید یک زیاد وقت میشه 5-6-7 سال میشه ما هیچ به موج از جای کس به موج نرفتیم، از ترس نمیریم میگم مرکز نکشه، چرا که اونا هر چیز امکان داره از اونا.
خب زیاد گفته میشه که کار در رسانه در افغانستان با زنا و دخترا مشکل است، خودت عملا در یک رسانه کار میکنین و بیرون از دفتر هم میرین، قسمی که گفتین در زندان میرین، در جاهای میرین که خانما را باید پیدا بکنین و امرایشون مصاحبه بکنین، با چی مشکلات مواجه میشید در جریان کارت؟
اولا که بود من وقتی که شروع به کار کردم جایی که مرا میدن اگر روی ملوچ می بود کلگی صدا میکرد پشتنه شمشاد، یعنی صدا میکردن از پشت، بخصوص طبقه جوان و بچا که بودن، چون من همزمان مکتب هم میخوندم همزمان در رسانه کار میکردم. ولی حالا خوش هستم اگر کسی فقط صدا میکنه بین خود گپ میزنه اون دیدی در شمشاد که کار میکنه، میاد بر زنا کار میکنه، یکی است که بر زن کار میکنه، حقوق زن میخواد، ما به زبان بسیاری کلانا ندادیم براشون، زن فقط کسی است که در خانه بشینه و در چهار دیواری قید باشه، اما او رقمی نیست. ولی درباره کار میاد واشته وقتی که فعلا که میرم در زندان میرم خانه من میرم، یعنی خوش هستم از همه دوستانم همکارانم که هستن مرا همکاری کردن در این راسته، بخصوص از مسئولین زندان، از مسئولین خانه من، از وزارت امور زنان بسیار زیاد خوش هستم، یعنی هیچگاه امو صدای مرا نماندن که یعنی چی رقم برتون بگم نمانده که صدام فقط صدا بانه، یعنی ما هم کاری کردن کمک کردن برای ما، اما در کار خود رضایت دارم، خوش هستم بیخی آخر تا آخرین نفس آرزو دارم که همیشه به خانم‌ها کار کنم، بالخصوص به خانمایی که در افغانستان هستن و به خاطر حقوقشان بعضیشان خبر دارن که ما حق و حقوق داریم و بعضیشان خبر ندارن.
پس مشکلات که سر رایت قرار میگیره هیچ وقت مانی کارت نخواهد شد؟
نه خیر، ما یعنی حتی پدر ما را گرفته بودن، لات کرده بودن، لات کوب کرده بودن، در سر کوچک دختر در تلویزیون کار میکنه، در خانما کار میکنه، اما با جزو من عقب نرفتم، پدر ما تا از ما یه پت کرده بود که ما فقط افتیدیم، اما وقتی که بعدن ما فهمیدم مادر ما را گوشه کرد، ما را فهمان که بچه میره قمی نفر آمده بودن، پدر تلت کردن و دختر خانمی که از خانه فرار کرده بود برای دختر خود، اونمو نفر ما چیم که از کجا پیدا کرده، من گفتم مادر اینا که بیخی هر کاری کنن، ما از کار خود که آمدیم بر آمدیم به خانما کار میکنم تا آخر کار میکنم.
بسیار خوب، در لحظات آخر برنامه ما قرار داریم، میشه که پیام داشته باشین به زنا و به خانما؟
به عنوان پیام البته بلکه آخرین پیام من نخواد باشه، همیشه با دوستان خود خواد باشم که هیچگاه اگر هر کسی مانع پیشرفت از اینا میشه باید امرش مبارزه کنه و خانم میتونه که تا هر جایی که بخواید تا آسمان میتونه که برسه، ولی اگر خودش اراده قوی داشته باشه. ما تمام از جوانا و از دختر خانما تقاضای ما می است که هیچ جو عقب نرن، با مشکلات مبارزه کنن و میتونه که با مبارزه یک آینده روشن داشته باشه.
تشکر زیاد از صحبت شیرینتان، از تشریف آوریتان به برنامه.
تشکر از شما هم، تشکر از شما که به ما موقع دادین، وقت دادین تا مو بعضی گپای نیمونیم کلی که داشتیم در زندگی ما رو با دوستان امرشان شریک بسازیم.
سلامت باشین، موفق باشین.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com